موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم، چون با هم بیشتر می دانیم. سپهر دانش، کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه سپهر دانش. یه چهارشنبه دیگه اومد. من دکتر اسدالله امین، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، متخصص عفونی، همراه همکاران بسیار نازنینم، جناب آقای روستایی عزیز تهیه کننده، جناب آقای شیرانی صدا بردار محترم و آقای فروزنده گرامی همکار هماهنگ کننده ما، در خدمتتون هستیم با یه برنامه بسیار متنوع که بخشای مختلفی داره. معرفی کتاب داریم، کتاب آموزشی و کاربردی برای دوستان عزیزمون که در کادر درمان هستن و در واقع قسمت کنکاش. یه خسته نباشید و خدا قوت بگم همین اول برنامه به همه عزیزان کادر درمان که الان در بیمارستان ها و اورژانس ها در مرز دارن خدمت میکنن. انشالله که همیشه موفق و پیروز باشید، با ما همراه باشید. حالتون چطوره؟ ایشالله همیشه خوب باشید. شب چهارشنبه هستش، یعنی شب پنجشنبه میشه، آخر هفته است. ایشالله آخر هفته خوبی هم داشته باشید. ما هم با قسمت های متنوع در خدمتون هستیم. همونجور که خدمتون گفتم قسمت کنکاش هست، معرفی کتاب هست و طرح کیس هستش که در خدمت استاد عزیزم جناب آقای دکتر محور هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. یک دونه دیگه از اون طرح کیس هایی که میدونم خیلی مفید هستش و مبتلا به هستش، انشاءالله در خدمتشون هستیم تا دقیقه دیگر. با ما همراه باشید. سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر محور عزیز، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. استاد سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
سلام عرض باشیم، شب شما هم بخیر. خب در خدمتون هستیم با کیس امشب.
خب کیس امشبمون در مورد شکستگی مهره کمره. یک آقای 50 ساله به دنبال سقوط از ارتفاع دوچار شکستگی مهره الیه که مهره اول کمرش شده. کاهش ارتفاع حدود 40% و حدود 40% از کانال نخاعی در واقع اشغال شده. کدام روش درمانی ارزه برای ایشون؟ یک، بستن بریس. دو، عمل جراحی. سه، جا اندازی. و گزینه 4، فالو آب تا بررسی تا عکس بعدی.
عکس بعدی. بله بسیار عالی. البته حالا یه مدار ریاضی شد دیگه، 40 در 40. خودم هم ریاضیم خیلی قوی نیست.
تو مهر یک خبری دو تا چیز مهمه. یکی این که در واقع ببینید کارش ارتفاع چقدره.
بله
در واقع اون چه دفعه کانفرنسه ببینید کارش ارتفاع. یکی این که ببینیم یه قطعه شکسته که رفته تو کانال نخایی، چند درصد کانال نخایی رو اشغال کرده، آیا علائم عصبی داره نداره. اینا مهمه. ما میخواییم با این تست اینو برس، چون واقعیت خیلی از پزشکای عمومی ما که تو شهرستان هستن خیلی جا واقعا جراح اعصاب نیست یا فوق تخصص ستون فقرات نیست، و این یه موضوعیه که باید بدونن که یه مریضی که شکسته میاد بیمارستان اینو اعزامش کنن، نگرش دارن، بریس بش بدن، اول جراحی میخواد نمیخواد.
بله بسیار مفیده.
مثلا مریض رو اعزام میکنن مرکز استان، میره مرکز استان، اونجا یه نگاه به عکسش میندازه، ارتوپد میگه نه این اصلا هیچ کاری نمیخواد، علکی اومده دور 300 کیلومتر دفعه 300 کیلومتر
برگرده. با این وضع جاده ها واقعا خطرناک هست. بسیار عالی استاد.
من در خدمت
ما هم در خدمت شما هستیم در انتهای برنامه. خیلی واقعا کیس مهمه. حالا ریاضی فیزیکمون هم فکر کنم تقویت بشه. خیلی لطف کردین، ان شاء الله. خواهش میکنم در آخر برنامه در خدمتتون هستیم. خواهش میکنم. فعلا خدا نگهدار. خب 30102 منتظر پیام های گرم شما هستیم. بشتابید. خیلی مخلصیم.
برام بخند فقط، چقدر تو خوش آب و گلی، من خوشم میاد ازت، مثل خودم اهل دلی، مثل پروانه میشم میگردم ای دور سرت، توی هر جاده بری خودم میشم هم سفره، چه رو به راهم با تو من، تا ته دنیا با تو هم، توی هر جایی بودم بعد تو گفتن پا شدم، چه رو به راهم با تو من، تا ته دنیا با تو هم، دوست دارم هر شب تو به چینی شم با خودم. ته دنیا با تو هم، توی هر جایی بودم بعد تو گفتن پا شدم، چه رو به راهم با تو من، تا ته دنیا با تو هم، دوست دارم هر شب تو به چینی شم با خودم.
خب در خدمت رو هستیم با برنامه سپهر دانش، کاری از گروه بهداشت رادیو سلامت. انشالله که همیشه روبه راه باشید، همیشه شاد و سرحال و خوشبخت باشید. یه آقای 50 ساله هم اومده پیش ما، متاسفانه از ارتفاع سقوط کرده، یه شکستگی L1 داره. اینجا دیگه حالا ریاضی شد، کاهش ارتفاع مهره 40%، 40% هم کانال نخایی متاسفانه پرشدگی داشته. حالا شما چه کار میکنید؟ بستن بریس الف به عمل جراحی، جیم جا اندازی، دال فالاب تا عکس، خیلی مهمه برای دوستانی که همکارانی که در واقع در حالا نقاط دور افتاده هستن، ممکنه دسترسی به متخصص ارتوپدی نباشه. اینا الان باید تصمیم بگیرن که آیا بیمار رو اعزام بکنن یا نه. آقا یا خانوم 0935-1532 افتخار دادن، پیام دادن، سلام، بیمار قطعا جراحی نیاز داره و درمان غیر جراحی و کیفوپلاستی نیاز نداره، حالا گزینه در واقع ب رو احتمالاً گفته. 3102 با ما همراه باشید. خب یه بخشی داریم، معرفی کتاب، یه کتاب جذاب دیگه، انشالله که با هم بشنویم ببینیم که چه کتابی رو دوستان برامون تدارک دیدن.
نبض دانایی. ابزارهای نوظهور مهمترین هنرشون این است که مضمون کتابها و محتوای کتابها و خود کتابها را راحت و آسان منتقل کنن. جای کتاب را هیچ چیزی نمیگیرد.
با سلام خدمت همه همکاران و اساتید ارجمند، دکتر پونه دهخان هستم، مدیر گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس بخش بیمارستان طالقانی تهران. من به طور اختصاصی بیشتر در زمینه تصویربرداری سیستم عضلانی اسکلتی و همچنین سیستم گوارشی کار میکنم و بیشتر هم تمایل و علاقمندی شخص خودم هم طبیعتاً به قسمت عضلانی اسکلتی هستش. در همین زمینه کتابی رو دارم به اتفاق آقای دکتر علیرضا رجایی که مدیر گروه روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستند، در زمینه انجام تکنیک و کلن در مورد دانسیتومتری که یک روشی که همه همکاران کاملا در جریان هستند برای پوکی استخوان استفاده میشه. الان کم کم مسئله سارکوپنی هم با همین دگزایسکن واردش شدن و با توجه به این که میدونیم افزایش میانگین سنی جمعیت کل کره زمین و حتی ایران که دنبال روی همون هم هستش، مسئله کهولت و کم تحرکی و ضعف سیستم عضلانی اسکلتی داره کم کم تبدیل میشه به یکی از دغدغه‌های اصلی نظام سلامت. به خاطر همین خیلی مهمه که زود متوجهش بشیم و زود قبل از این که به مرحله شکستگی و زمینگیر شدن برسه بیمار، این رو تشخیصش بدیم و درمانش بکنیم، در حقیقت پیشگیری داشته باشیم براش. در مورد سرطان ها مثلا ماموگرافی توی سرطان پستان، مثلا کولونوسکوپی، اندوسکوپی سرطان گوارش، سالهای ساله که این مسئله جا افتاده است، ولی هنوز پوکی استخوان چون مسئله سرطان نیست همه فکر میکنن که خب منو که نمیکشه، بنابراین میذاریمش تو درجات بعدی. ولی ما هدف، ببینید، هدف طب آینده، هدف تمام روش های تصویربرداری، همه اینها این هستش که ببینیم ما میخوایم زندگی رو به سالهای پیری برگردونیم. هدف اول اینه. قبلا هدف این بود که سالها رو به زندگی اضافه کنن، ما الان بیشتر نگرش این هستش که نه، سالهایی رو که در پیش رو داریم و بیشتر و بیشتر هم داره میشه، هی زنده تر باشه، فعال تر باشه فرد، حتی تو سنین بالاتر و سنین پیریش هم احساس درماندگی و عجز نکنه. به خاطر همین فکر کردیم که مسئله پوکی استخوان و تحرک افراد مسن و حتی جوان جامعهمون که یه ذره نسبت به نرم جهانی عقب تر هستن خیلی مهمه و اقدام تألیف این کتاب کردیم. کتاب سنجش تراکم استخوان دانسیتومتری که اصول اولیه و کیس بیس هستش به وسیله انتشارات آناتب منتشر شده، الان در حال تدوین ویرایش دومش هستیم، مباحث جدیدی بهش میخوایم اضافه کنیم و کتاب رو ترجمه کردیم، منتها هنوز به انگلیسی چاپ نشده ولی ترجمه اولیش انجام شده، ادیتش هم انجام شده، انشالله به امید خدا اینو به زودی به زبان انگلیسی هم منتشر خواهیم کرد.
بله، کتاب بسیار جالبی هستش، در واقع سنجش تراکم استخوان و این دانسیتومتری، حالا بی ارتباط از کیسمون هم نیست، واقعا خیلی وقتا این شکستگی های مهره اصلا به خاطر پوکی استخوان رخ میده و همجور که فرمودن ما کیفیت زندگی خیلی برامون مهمتر هستش از تعداد سالهای زندگی، بنابراین واقعا توصیه میکنم این کتاب رو بخونیم و قطعا مطالب بسیار ارزنده‌ای داره. بریم در مورد جواب کیس با هم یه صحبتی بکنیم. آقا یا خانوم 0912-43-91 فقط گفتن گزینه یک، یعنی بستن بریس. حالا ببینیم که واقعا چه کار باید بکنیم چون خیلی هم مهم هستش. آقای دشتی، محمد دشتی از کرج افتخار دادن، اول ممنون از مجری خوب، خیلی لطف دارید، من حالا اجرام هم خیلی خوب نیست، واقعا این کارم نیستم. و گزینه 5 رو گفتن، واقعا نمیدونم، واقعا ممکنه آره گزینه 5 هم باید بیاریم جزوه گزینه ها. 0912-43-47 با ما افتخار دادن، با ما همراه باشید. آقا فرامرز سلام، سلام ما رو به همه اسلام آباد غربی های عزیز برسون. ایشون گفتن جراحی نیاز داره، پس حتما اگر شما حالا جزء کادر درمان باشی این بیمار رو ببینی حتما ارجاع میدی. 0918-0543 خیلی مخلصی. خب بریم سمت گفتگو اصلی، موضوع خیلی شایع و مبتلا به همه عزیزان که همیشه ما بالاخره نمیدونیم درمان بکنیم درمان نکنیم، بالاخره دارو بدیم یا بگیم لایف استایل، باید چه کار بکنیم در مورد فشار خون. در خدمت جناب آقای دکتر عزیز و دوست عزیزم آقای دکتر میر عبداللهی گرامی هستیم، متخصص قلب و عروق. آقای دکتر سلام عرض میکنم.
سلام آقای دکتر، خدمت شما و شنوندگان خوبتون سلام عرض میکنم. باعث افتخار من هست که در خدمت شما باشم و خیلی خوشحال هستم که صدای گرم شما رو میشنوم.
خب بفهمیم ببینیم چیکار بکنیم. من نشستم توی درمونگاه، یک فردی اومده پیش من، حالا همان میگن دیگه، میگن آقا فشار خون ما رو بگیرید، فشار خون ما رو نمیخوایم بگیرید، حالا مثلا سرماخوردگی داره طرف اومده، ولی این فشار خون هم در واقع بای دیفالت همه دوستان درخواست دارن. ما حالا یه فشار خون هم گرفتیم، به صورت اتفاقی فهمیدیم که مثلا یه فشار مثلا 15 داره روی 8. اولا حالا تعریف فشار خون به چه صورت هست، چه جوری بعد اندازه بگیریم، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. اینکه ما به کسی اصلاح بکنیم که فشار خون داره، یا به اصطلاح در واقع دقیق تر بگیم پرفشاری خون داره، فشار خون بالا داره، به این سادگی با یکی دو بار اندازه گیری فشار خون در واقع نمیتونیم این کارو بکنیم، به خاطر اینکه فشار خون بالا حتما باید با روش صحیح و روش علمی سنجیده بشه، اندازه گرفته بشه. مثلا شما میدونید وقتی که پلا رو سریع برید بالا، هیجان داشته باشید، استراب داشته باشید، سردرد داشته باشید، فشار خونتون بالا میره. در واقع این فشار خون بالای شماست که اجازه میده بعضی از فعالیت‌های سریع مثل دویدن اینا رو انجام بدید، چون لازم میشه که خون بهتری به سیستم عصبی و مغزتون برسه. بنابراین فشار خون در مواقع مختلف، فعالیت‌های مختلف تفاوت میکنه. ولی چه کسی فشار خون داره و باید دارو مصرف بکنه؟ کسانی هستن که میان مطب یا اینکه خودشون فشارخونشون اندازه میگیرن، مدتی هم از سردرد دارن، یه فشارخون خیلی بالا رو میبینن، مثلا میبینن فشارخون 17 روی 10 دارن، اینا دیگه فشارخون دارن. وقتی در حال استراحت فشارخونشون اندازه گرفته میشه و حتی یکی دو نوبت هم،
یعنی یه بار کافیه
به شرط اینکه عدد خیلی بالا باشه و یه علائمی هم همراهش باشه.
چه علامتی مثلا
سردرد داشته باشن، تنگی نفس داشته باشن، فعالیتشون محدود باشه، یه بیماری مثلا دیابت داشته باشن، بیماری زمینه‌ای، اگر یکی دو نوبت هم فشار خونای خیلی بالا را مثلا 17 18 در حالت استراحت از اینها ما بگیریم، دیگه ما باید اینا را در زمینه فشار خون تلقی بکنیم. ولی کسانی که اینطور نیستن، مثلا میان مطب فشار خونشون رو میگیریم، میبینیم که فشار خون مثلا 14.5 15 روی 9 9.5، این دیگه کافی نیست، فشار خون اینها باید ثابت بشه، یعنی که باید به دفعات فشار خونشون در ساعات مختلف شبانه روز اندازه گیری بشه، میانگینش و اینکه ببینیم حد اکثر ما رو، آیا خط قرمزهای ما رو رد کرده یا نه، در اون صورت ما میتونیم بگیم که ایشون فشار خون داره. مثلا یه دستگاه هست به نام هولتر فشار خون، دور بازو میبندن، 24 ساعت این دستگاه به صورت اوتوماتیک فشار خون رو اندازه میگیره، مثلا 30 بار اندازه میگیره. حالا این 30 بار رو ما میایم مشاهده میکنیم ببینیم چند تاش از فشار خونی که ما مد نظر داشتیم بالا زده. به طور دقیق تر اگر بخوام بگم، ببینید فشار خون در طول روز و شب تفاوت میکنه. مثلا اگر کسی فشار خون شبش 13-13.5 باشه در حالی که استراحت میکنه یا خوابیده، این فشار خون خوبی نیست، باید حد اکثر 12-12.5 باشه. ولی در طول روز وقتی که انسان هوشیار هست، فشار خون 13-13.5 فشار خون خیلی بالایی تلقی نمیشه. بنابراین ما هولتر میکنیم، یعنی به صورت 24 ساعته فشار خون را میسنجیم، مقایسه میکنیم، بعد اگر از اون منحنی که مد نظر ما هست، همون منحنی نرمال، تخطی کرد، اطلاق میکنیم که ایشون فشار خون داره. حالا چرا ما باید به دفعات فشار خون اندازه بگیریم؟ چرا یکی دو نوبت فشارهای 14-15 میتونه فرد فشار خون نداشته باشه و این اعداد رو نشون بده؟ علتش اینه که افراد در مواجهه با پزشک یا همون روپوش سفید، به محض اینکه وارد مطب میشن، به محض اینکه این کاف فشار خون رو دور بازوشون میبندن، امکان داره فشار خونشون به طور موقت و گذرا بالا بره. یعنی در واقع یک اثر ناخودآگاهی روی بدن اینها اتفاق بیفته، یک اضطراب پنهانی فشار خون اینها رو بالا ببره و ما رو به اشتباه بندازه که اینها امکان داره که فشار خون داشته باشن، در حالی که وقتی که در خونه یا در شرایط طبیعی فشار خون رو اندازه میگیرن میبینیم که نه فشار خون ندارن. به این میگن فشار خون رو پوش سفید، انگلیسی ها بهش میگن white cuff hypertension. بنابراین این اثر اضطرابی را هنگام فشار خون حتما باید مد نظر قرار داد. حالا نکته دیگه اینه که آیا همینطور در دست رد با این دستگاه های الکتریکی یا با دستگاه جیوه ما فشارمون رو اندازه میگیریم آیا مراسم و آدابی نداره؟ چرا؟ حتما باید نیم ساعت قبلش، یک ساعت قبلش بعضی از غذاها مصرف نشده باشه، چایی ننوشیده باشه، در وضعیت پایداری قرار داشته باشه، روی صندلی نشسته باشه، به صندلی تکیه کرده باشه، دستش در محاذات قفسه سینه‌اش قرار داشته باشه تا این فشار خون درست سنجیده بشه. بنابراین خیلی از سنجش هایی که در خانه به صورت غیر حرفه‌ای انجام میشه اینها سنجش های صحیحی نیستن. یعنی همیشه ما وقتی که تعداد یک اتفاقی زیاد انجام میدیم، یک سنجشی را مکرر انجام میدیم، طبق قاعده احتمالات احتمال خطای ما کم میشه دیگه. بنابراین هولتر در واقع مکرر اندازه گرفتن فشار خون برای رفع در واقع احتمالات خطا در اندازه گیری فشار هست. همیشه باید از روش علمی ما استفاده بکنیم. حالا شما فرمودید آیا امکان داره که ما یکی دو بار سه بار فشار خون اندازه بگیریم و بگیم که ما فشار خون داریم یا نداریم؟ خیلی کم پیش میاد همچین سنجشی، مگر اینکه واقعا یه بیماری زمینه‌ای داشته باشه و یه فشار خونهای بسیار بالایی را تو این دو سه بار که اندازه میگیره در واقع نشون بده. اون موقع بهتره که ما اطلاق فشار خون رو داشته باشیم که چیزی رو از دست ندیم.
بله خیلی هم عالی. پس در واقع به همین راحتی نیستش که، چون خیلی دوستان بیماران میان میگن آقا من فشار خون رو یه بار گرفتم و این یو 14 بود، وای چیکار بکنم چیکار نکنم.
نه به این راحتی نیست. میدونید که آب و هوای آلوده، سردرد، بیماری های دیگه، حالات هیجانی، استرس
خیلی.
ولی خب یه چیزایی هم هست، یه عوامل خطری هم هست که وقتی اونا رو داشته باشی ما ترجیح میدیم که فکر کنیم شما فشار خون دارید. درسته. من دوست دارم یه نکته ای رو خدمت شنوندگان عزیز، شما که حتما در جریان هستید، بگم و اونم اینه که فشار خون، این که ما بگیم چه عددی فشار خون نرمال هست، چه عددی فشار خون غیر نرمال هست، چه عددی پیش فشار خون هست، چه عددی پر فشار خون هست، این یه مفهوم آماریه و با زمان میتونه تفاوت بکنه. ببینید مثلا شما حتما در جریان هستید که بعضی از صفتها، بعضی مثل قد، مثل در واقع وزن، اینها امکان داره که در یه جامعه از یه توزیع آماری نرمال تبعیت بکنه. مثلا کسانی که قد بالای 190 دارن خیلی کمن، کسانی که قد زیر 140 هم دارن تو جامعه خیلی کمن. درسته؟
بله. اون منحنی نرمال دیگه،
منحنی نرمال دیگه. یعنی در واقع بیشتر افراد قدشون وقتی که بالغ هستن بین 155 160 تا 180 متغیره. بله. این ور اونورش نادرتر هستن. ما به این محدوده‌ای که بیشتر افراد در اون قرار دارن میگیم توزیع نرمال، یعنی محدوده نرمال. حالا دو سر طیف را ما اینها را خیلی نرمال تلقی نمی کنیم. ولی اگر ما یک در واقع یک جور تساهل داشته باشیم، هدفمون این باشه که تعداد افراد بیشتری را قدشون را نرمال بدونیم، شاید 155 تا 185 را هم بگیم اینا اب نداره، اینا نرمالن. ولی اگر بخوایم تعداد افراد بیشتری را غیر نرمال تلقی بکنیم، اون موقع باید عددمون رو نزدیکتر کنیم. یعنی بگیم که مثلا کسی قدش زیر 170 بود دیگه این نرمال نیستش. بعضی از جوامع شاید اینطوری باشن. فشار خون هم همینه. اگر ما بخوایم از خیلی از بیماری‌هایی که فشار خون اونها رو ایجاد میکنه، مثلا سکته‌های مغزی، سکته‌های قلبی، بیماری‌های عروق پا، مشکلات در تنفس و بسیار مشکلات زیادی که فشار خون اونها را در واقع ایجاد میکنه، زمینه ساز میکنه، جلوگیری کنیم، شاید بهتر باشه که اعداد پایین تری را شروع کنیم برای درمان. یعنی مثلا اگر تا چند سال قبل ما فشار بالای 14 را میگفتیم،
بله یادم 14 رو 9 بود،
14 رو 9. شاید الان دیگه بیاییم از 13.5 شروع کنیم درمان. درسته؟
بله.
یعنی شروع کنیم بگیم آقا 13.5 و 8.5 من بریم درمان کنیم، شاید فایده ای ببینیم از این درمان.
این تو مطالعات دیدن دیگه، دیدن که این کاتافو بگیرن،
تو مطالعات دیدن که میارزه اگر ما فشار 13.5 هم دارو بدیم یا روش های غیر دارویی برای درمان اونا استفاده بکنیم، میارزه که این کارو بکنیم. چون شاید تعداد کسانی که بعدها 10 سال بعد 5 سال بعد سکته مغزی میکنن به طور قابل توجهی